بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تقصیر، جلسه 1050، یک شنبه مورخ 31/6/98.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که اگر نسیانن تقصیر رو در عمره تمتع ترک، گفته شد روایات میگه ضرر به عمره تمتع و حج او نداره، فرزین محرمم شده به حج و مشکلی بر او نیست. سؤالی مطرح شد، مطلبی در ذیل عنوان شد، آیا ناسی تقصیر کفاره داره یا کفاره نداره؟ صاحب ریاض در جلد ششم صفحه 249 از شیخ طوسی بنی زهره ابن براج ابن حمزه علامه در ارشاد نقل میکنه که فتوا داده اند به وجوب کفاره بر این ناسی. بعضی از متأخرینم احوت دارن، حالا احوتشون یا وجوبی یا استحبابی. صاحب ریاضم تقویت میکنه قول به وجوب کفاره رو بر این ناسی، ناسی تقصیر و آغاز کننده حج. دلیل ایشان بر وجوب کفاره این است که می فرماید ما ما دو طائفه روایت داریم. یه طائفه میگه ناسی تقصیر یستغفر الله ولا شیء علی. طائفه دومی داری معتبره اسحاق ابن عمار، قلت لابی ابراهیم علیه السلام الرجل یتمتع فینسا ان یقصر حتی یهل بالحج، فقال علیه دم یهریقه. متمتعی فراموش کرد تقصیر کنه تا احلال به حج کرد، تلبیه گفت محرم شد به حج. امام فرمودن علیه دم یهریقه. بله دیگه، به نظر ما میشه صحیح دیگه، بله معتبره میشه. حالا ما میگیم معتبره که جمع بین اون موثقه و اینا ها بشود. بله آقای رجبی امروز قبل از بحث دو سه نکته رو نقل کردن که یه قرائنی که مرحوم شفتی رساله ای داره راجع به اسحاق ابن عمار تأیید کرده همین نظر رو که اسحاق ابن عمار یکی ثابتی فتحی نیست. یکی دو سه تا قرینه آوردن، یک قرینه رو من تردید کردم، دو قرینه دیگه حرفای خوبی بود. حالا پنجشنبه اگر بود میشنم متعرض بشه اون رساله رو دوستانم ببینن که باز خوبه، قرائنه خوبی بود. حالا اون بحثم باز پنجشنبه نشد. خیلی خوب تو پرانتز. حالا بالاخره معتبره یا صحیحه اسحاق ابن عمار، خب در این معتبره فقال علیه دمون یهریقه، بر او کفاره است که دم رو هم ما توضیح دادیم در کفارات حج انصراف داره به گوسفند، یه گوسفند باید کفاره بده. صاحب ریاض می فرماید رابطه بین این دو طائفه عام و خاص است، لا شیء علیه در طائفه اول عام است یا مطلقه، هیچی برش نیست، نه مؤاخذه مثلا اخرویه نه کفاره دنیویه. معتبره اسحاق ابن عمار میگه کفاره دنیوی هست، رابطه شد عام و خاص، خاص بر عام مقدمه، لذا میگیم واجب است بر ناسی تقصیر کفاره بده. بعد چنده یه انقلتی مطرح میکنن که انقلت اگر کسی بگوید ما علیه دمون یهریقه رو حمله بر استحباب کنیم به حکم قرینه لا شیء علی و بگیم کفاره مستحبه، ایشون می فرماید این احتمال دوم هم وجود داره ولیکن حمل دلیل دلیل ظاهر در وجوب بر استحباب مجاز است. حملی که ما مطرح کردیم رابطه عام و خاص باشه، تخصیص اذا دار الامر بین مجاز و تخصیص، تخصیص اولاست. لذا صاحب ریاض می فرماید ما قائل به تخصیص میشیم، علیه دمون یغریقو مخصص لا شیء علیه هست و کفاره واجبه بر ناسی تقصیر. بله بله، اونم ذیل کلامش خوب خوب مطالعه کردید. خب ذیل کلامم یه انقلت داره، حالا خیلی بون دیگه ما الان نمیخوایم بپردازیم. انقلت که یه بحثی داره که شهرت مثلا موافقه با عدم وجوب کفاره، ایشون میگه شهرت شهرت متأخرینه و لا اعتناء به شهرت متأخرین. میگه شهرت متأخرینه و الا قدما که شیخ طوسی بود و بنی زهره بود و ابن براج بود و عرض کنم ابن حمزه بود و علامه در ارشاد بود، ایشون میگه اونا که قائل به وجوبن که این شهرت عدم وجوب کفاره بین متأخرینه. شهرت متأخرین هم نمیتونه یا جابر باشه یا کاسر باشه یا مقوی یک روایت باشه یا مرجح یک حدیث باشه، شهرت متأخرین. خب حالا تا ببینیم بسیار خوب. اینم یعنی مرحوم محقق داماد حرف صاحب ریاض رو دارن بخونید دوباره چون اگه دارن. خب یعنی همین عام خاص و همین حرف صاحب ریاض. خیلی خوب بسیار دقت کنید، صاحب تفصیل و شریعه هم تلمیز محقق امام رحمهم الله در جلد 15 تفصیل الشریعه صفحه 76 همین نتیجه صاحب ریاض رو میگیرند ولی با یه بیان دیگه. ایشون میفرمایند طائفه اول که میگه لا شیء علیه، سه احتمال درش وجود داره. احتمال اول لا شیء علیه یعنی ناسی تقصیر عقاب نداره، مؤاخذه نداره. مؤید این احتمال میگن یستغفر الله در روایت، یستغفر الله ولا شیء علیه، یعنی استغفار کنه دیگه عقابم ندار. خب طبق این احتمال هیچ تنافی نیست بین دو طائفه، عام و خاص هم نیستن. لا شیء علی، یعنی ناسی تقصیر فردای قیامت عقاب نداره. علیه دمون یهریقو، یعنی کفاره داره، با هم تنافی نداره این دو طائفه طبق این احتمال. لذا میگیم کفاره واجبه. احتمال دوم میفرماین لا شیء علی، عام است یا به تعبیر بهتر مطلقه، نه مؤاخذه اخروی بروست، نه کفاره دنیوی. باز هم رابطه میشه عام و خاص. لا شیء علی، هیچی برش نیست، نه عقاب اخروی داره نه کفاره دنیوی. علیه دمون یهریق، و مخصص اونه، کفاره دنیوی داره. بازم نتیجه میگیریم کفاره واجب. احتمال سوم لا شیء علی، یعنی کفاره دنیوی نداره. آن وقت با علیه دم و یهریق متعارض میشه. این محقق به احتمال سوم نمیپردازه، نفی یا اثباتش نمیکنه. میگه بالاخره علیه دم و یهریق ظهور داره در وجوب کفاره. لا شیء علی هم نمیتونه او رو نفی کنه، چون مثلا چند احتماله، فرض کنید مجمل بشه این کلام. لذا میفرماید احوت لو لم یکن اقوا، لزوم فدیه به شاطن برای ناسی تقصیر است. همون نتیجه ای رو که صاحب ریاض گرفت، ایشون هم با این بیان همون نتیجه رو میگیره. عرض میکنیم که مطلب صاحب ریاض و صاحب تفصیل و شریعه و بیانات این دو بزرگ قابل مناقشه. مناقشه مهم این است که این جمله یستغفر الله ولا شیء علی به روایات مختلف که مراجعه میکنیم و آقایونم اشاره کردند، ظهور قوی دارد در این معنا که این فرد فقط وظیفش استغفاره و کفاره ای بر اون نیست. خود استغفارم باز دو دوستانم خوب اشاره کردن، در روایات ازش تعبیر میشه در این موارد به اقصى الکفاره و ادناه، پایین ترین مرحله کفاره استغفاره. شما روایات رو ببینید در ابواب مختلف، سوال میکنه مردی با زن حائض مباشرت کرده، حالا حکم قرائن حمل بر نسیان هم شده اونجا، امام میفرماین لا اعلم شیئا و یستغفر الله، لا اعلم شیئا یعنی من کفاره برش سراغ ندارم، کفاره ندارم، و یستغفر الله در حال نسیان. یا روایات دیگه زیاد روایت داریم در باب محرمات احرام، ببینی عن ابی جعفر علیه السلام رجل وقع على اهله و هو محرمون، قال اجاهل ام عالمون، قلت جاهل، قال يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه، در امثال این روایات به وضوح لا شیء علی ظهور قوی داره در نفی کفاره، لذا اون احتمالات صاحب تفصیل الشریعه، مراد مؤاخذه اخرویه، مراد مؤاخذه اخروی به علاوه نمیدونم کفاره دنیویه، یه حرفا اینا در مقابل این ظهور قوی بلا وجه یا اون اطلاق و تقیید هم که صاحب ریاض درست کرد اطلاق و تقیید نیست. لذا به نظر ما بین طائفه اول و دوم تعارض است، یستغفر الله ولا شیء علی یعنی لا کفارت علی، یعنی فقط استغفار داره، کفاره دیگه نداره، دم نداره، علیه دم یحریقه، ظهور در وجوب کفاره داره به حکم طائفه اول، از وجوب کفاره رفعیت میکنیم، علیه دمون یهریقه و حمله بر استحباب میکنیم. نه، ظهور به حدی قویست که ما میخواییم بگیم حتی نفس در اینه که لا شیء علی یعنی لا کفارت علی، نه اصلا ربطی به عقاب اخروی نداره، او یستغفر الله نافی عقاب اخرویه، او یستغفر الله نافی عقاب اخروی، لا شیء علی ظهور داره در این که کفاره نداره. و اما این که صاحب ریاض فرمودن حمل بر استحباب کنیم، استعمال مجازیه، دوران امر بین مجاز و تخصیصه، تخصیص مقدمه، اولا عام خاصی نیست تا دوران امر بین تخصیص باشه، ثانیا کلیشه علیه دمون یحریقه وضع نشده برای وجوب که حملش بر استحباب مجاز باشه، علیه دمون یحریقه ظهور در وجوب داره به حکم قرینه، جار و مجرور متعلق به ثبته، ثبوت در ذمه مرحله عالیش وجوبه، لذا میگن این کلیشه ظهور در وجوب داره به حکم این قرائن، نه اینکه وضع شده برای وجوب. لذا اگه قرینه صارفه بود علیه دمون یهریق و حمل بر استعباب شد، استعمال مجازی نیست که دوران امر بین مجاز و تخصیص باشه. لذا به نظر ما اقرا عدم وجوب کفاره است الا من نسیت تقصیر و احرم بالحج. این نکته پنجم هم تمام شد در این با. حالا ببینید حضرت امام احوتشون وجوبیه استحبابیه، اینجا صاحب تفسیر الشریعه میگه امام گفتن بل احوت کفاره است به گوسفند. این احوت احوت وجوبیه، مدرسه نجف هم یه احوت داره، حالا دیگه خودتون بررسی کنید ببینید اونا وجوبیه استحبابیه، ادعای صاحب تفسیر الشریعه درسته یا نه. اصلا اینم اصول قدیم تبعا لصاحب مفاتیح الاصول و اینا یه حرفا رو میزدن، اصلا اینا در جای خودش بحث شده، اینا ظهورات هیچ کدوم اقوای از دیگری نیست، اونم در اصول بحث شده جای خودش. نه آخه اقوا در مقابل این حرف مثل شیخ طوسی و آقایون که غالب و وجوبن میگه من اقوا عدم وجوب. نکته ششم در بحث تقصیر، حضرت امام در تحریر می‌فرمایند یحل بعد تقصیر کل ما حرم علی بالاحرام حتی النساء. توضیح این نکته این است که کما ذکرنا در اول مباحث تقصیر، تقصیر دو تا خصوصیت داره، یک جزء نسک عمره هست، اگه کسی عمدن ترکش کنه عمرش ناقصه، بعد قصد قربت میخواد چون جزء نسک عمره است. خصوصیت دوم این که تقصیر سبب احلال آن محرماتی است که با احرام به عهده انسان آمده بود. در عمره تمتع تا تقصیر کرد محرمات حلال میشه. خب روایات شم قبلا خوندیم قد احل له به تقصیر کل شیء. مهم اینجا بررسی دو نکته دو مطلب است که یکی با صراحت در تحریر آمده، یه مطلبم در تحریر اشاره نشده ولی باید بهش اشاره بشه. اما مطلب اول، آیا در عمره تمتع نساء هم با تقصیر حلال میشه؟ یا به عبارت بهتر التزاز زن و مرد از یک دیگر در عمره تمتع با تقصیر حلال میشه؟ یعنی عمره تمتع نیاز به طواف نساء نداره؟ یا نه، عمره ذره تمتع مثل حج و مثل عمره مفرده تحلیل نساء احتیاج به طواف نساء دارد. مشهور بین فقها بل متسالم علیه بین الاصحاب که عمره تمتع نیاز به طواف نساء نداره، با تقصیر التزازم حلال میشه. شهید اول در دروس جلد یکم صفحه 329 به برخی از علمای شیعه نسبت داده که در عمره تمتع هم طواف نساء واجب است. زنها با تقصیر حلال نمیشن، با طواف نساء که زنها حلال میشن در عمره تمتع. خب دقت کنید، برای اینکه وجه این قول شاذ و قول مشهور روشن بشه باید روایات رو بررسی کنید. دو طائفه روایات داریم، یا بگید یک طائفه کثیره و یک روایت فی مقابله. بالاخره طائفه اول روایات کثیره‌ای که به السنه مختلف، به زبانهای مختلف، مدلول مطابقی، مدلول التزامی، میگه عمره تمتع طواف نساء نداره، با همون تقصیر اون التزازم تحلیل میشه. مثلا ببینید به بعضی از این روایات اشاره میکنیم. باب دوم از ابواب کیفیت انواع حج و جملتون من احکامها، روایات شو ببینی. صحیحه معاویه ابن عمار، اما المتمتع بالعمرة الى الحج فعليه الثلاث اطواف بالبيت والسعيان بين الصفا والمروه. این روایت میگه کسی که عمره و حج تمتع انجام میده سه تا طواف داره، دو تا سعی. سه تا طواف داره، یک طواف زیارت در عمره است، یه طواف زیارت در حج، یکیم طواف نسا در حج. اگه طواف نسا در عمره می بود میشد چهار تا طواف دیگه. سیه معاویه ابن عمار میگه المتمتع بالعمرة الى الحج، کسی که عمره تمتع و حج انجام میده سه تا طواف بیشتر نداره. خب این بالملازمه دلالت میکنه طواف نسا واجب نیست در عمره تمتع، ولی میشد چهار تا طواف. به همین مضمون صحیحه منصور ابن حازمه، در همون باب مراجعه کنید، میگه المتمتع بالعمرة الى الحج علیه ثلاثه اطواف، یعنی مدلول التزامیش اینه طواف نسائی نیست. برخی دیگر از روایات به مدلول مطابقی تصریح میکنه طواف نساء در عمره تمتع نیست. باب 82 از ابواب طواف علی الظاهر حدیث یکم صحیحه صفوان ابن یحیی قال سأله ابو حرب عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ صفوان میگه ابو حرب از امام سوال کرد که مردی تمتع بالعمرة الى الحج عمره تمتع انجام داد، فطاف طواف شو کرد و سعیش کرد و قصره تقصیرم کرد، هل علیه طواف النساء؟ عمره تمتع طواف النساء داره؟ قال الله انما طواف النساء بعد الرجوع من منا. حضرت فرمودن نخیر طواف النساء نداره، طواف النساء بعد از رجوع از منا، یعنی در حج تمتع. خب این به وضوع بالمطابقه دلالت میکنه عمره تمتع طواف نساء ندار. لسان بعضی از روایاتم اینه که باز قبلا خونده ایم در عمره تمتع اگه تقصیر کرد حلت له کل شی، تقصیر در عمره تمتع سبب احلال هر چیزی است، هر حرامی است، حتی التزاز زن و مرد از یک دیگر. خب اینم به اطلاقه یا به عمومه دلالت میکنه بر این که تقصیر محلل التزاز به نساء، لذا دیگه طواف نساء لازم نیست. خب اینا چندین روایت بیش از اینها هم هست، روایات فراوانی بر این معنا بالالتزام بالمطابقه دلالت میکنه. در مقابل روایتی داریم در باب 82 از ابواب طواف حدیث 7 سلیمان بن حفص المروزی عن ابي عبد الله اذا حج الرجل فدخل مكه متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروه و قصره. در تهذیب قصره نیومده، در استفسار و قصره. فقد حل له كل شيء ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طواف و صلاة. این روایت رو هم از نظر سند باید بررسی کنی آیا سندن معتبره یا نه. سند معتبر بود از نظر دلالت بررسی کنیم ببینیم مدلول این روایت چیست، نسبتش با طایفه اول چه نسبتی هست. مراجعه کنید معتمد مدرسه نجف مرحوم آقای خویی جزء 5 صفحه 120 نگاه کنید مطالب ایشون رو. ایشون سند رو معتبر میدانستن، البته بعد از اون رجوع از مبنای اخیرشون سند معتبر نیست عنده ایزن، ولی ایشون سند رو معتبر میدانستن. ببینید بعد راجع به دلالت چیکار میکنن تا ما هم برسیم و توضیحاتی عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اجزا مگه اجزایی نداریم جزئیاتشون در حال ذکره؟ خیلی دارم در حال ذکره. این احادیثی که لیس علیه شیئون دلالت میکنه جزئیات در حال ذکره. مگر وجود جهر در قرائت جزء نماز نیستش؟ جهر واجب غیر روکی هست. اگه کسی فراموش کرد تدارکی نداره
Thank you.